بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی دیگه از پیامدهای در واقع ایمان و اعتقاد و اطمینان و یقین توحیدی توکله. توکل یعنی چی؟ توکل یعنی اعتماد به خدا و انقطاع از غیر خدا، یعنی تمام اتکاعم رو بدم به خدا و از غیر خدا اتکاعم رو بردارم. خب آدم کی وکیل میکنه کسی رو؟ وقتی که احساس میکنه اون چیزی که دنبالشه خودش از پسش بر نمیاد که اون رو تأمین کنه، اون مصلحتی که در پیشه، اون هدفی که داره. مثلا یه پرونده‌ای تو دادگاه دارید، شما میدونید که مثلا تو رشته حقوق تحصیلاتی ندارید، نمیتونید برید از این پرونده دفاع کاملی بکنید و منافعتون رو تأمین کنید. این یکی. دوم، اعتماد به خدا در اینکه میتونه این کار رو بکنه. او علمشو داره، او تواناییشو داره. وقتی که میدونید او وکیل دادگستری، کار کرده است، کار کشته است، آدم توانایی است، خودتونم تو این رشته توانایی ندارید و اون خواستتون رو خودتون نمیتونید پیگیری کنید و به نتیجه برسونید، خب میرید اون وکیل دادگستری رو استخدام میکنید و توکل به اون میکنید. توکل به خدا یعنی هم یعنی خدا رو وکیل خیش قرار دادن، قائم مقام خیش قرار دادن برای پیگیری اون مصلحت و هدفی که انسان داره. توکل ارکانی داره. یکی از ارکان توکل اینه که آدم یقین داشته باشه به این که اون وکیل نیاز من، مقصود من، مصلحت من رو خبر داره چیه، یعنی میدونه که من دنبال چیم و بلده بره. دوم این که میتواند این خواسته من رو تأمین کنه، یعنی آدم توانمندیست تو این رشته. اگر مثلا پس کن وکیل دادگستریه، یه وکیل ماهر و زبردستیه، میاد ازش که از یه همچین پرونده مهمی دفاع کنه و به نتیجه برسه. سوم هم این که وکیل بخل نداره، یعنی این که میتواند این از توانایی خودش کم نمیگذاره و واقعا تمام عیار میاد تو میدون برای این که این پرونده رو به نتیجه برسونه. چهارم هم این که وکیل نسبت به موکلش در واقع علاقه داره، رحمت داره، محبت داره، واقعا خواهان اینه که منافع و مصالح او تأمین بشه. حالا در توکل به خدا هم داستان همینه، یعنی وقتی که آدم یقین میکند که خدای متعال عالم به احتیاجات ماست، این یک، یعنی اونی که ما میخواییم محتاجش هستیم رو خدا میدانه چی. دوم، میتواند این خواسته ما رو هم به نتیجه برسونه. سوم، بخلی هم نداره که از توانایی خودش استفاده نکنه. و چهارم، سرشار از رحمت و محبت نسبت به ماست. خب وقتی اینجوری شد آدم چه وکیلی بهتر از این؟ خدا رو وکیل میکنه. میگه خدایا من که خودم بلد نیستم که، تو بلد میتونی، تو بشو وکیل من و این خواسته من رو تو به نتیجه برسان. البته ببینید، دانستن ذهنی این مطالب کافی نیست. گفتم براتون تصدیق عقلی خیلی اثر آنچنانی نداره. اونی که مؤثر چیه؟ باور قلبی، ایمان قلبیه. یعنی باید به این حقایق در مورد خدا واقعا باور داشته باشیم، قلبا و ایمان داشته باشیم. اون موقع است که خدا رو وکیل میکنه. مثلا اون چیزی که سبب میشه این که آدم خدا رو وکیل میکنه، رسیدن به اینه که تو این عالم غیر خدا احدی کاری ازش بر نمیاد. لا مؤثر فی الوجود الا الله. در عالم وجود غیر خدا هیچ صاحب اثری وجود نداره. این یکی. دوممون حسن ظنی که به خدا داشتیم دیگه، که اونم بحث کردیم که خدا عالمه، خدا قادره، خدا رحیمه، خدا جواد و کریمه، خدا خبره است تو کار خودش، بخیل نیست. این همه کار بودن و توانمندی مطلق خدا از یک سو و اون حسن ظن به خدا از سوی دیگه سبب میشه که انسان توکل به خدا کنه و خدا رو وکیل خودش قرار بده. خب قرآن کریم تشویق کرد به این که مؤمنان بیان خدا رو وکیل کنن. فرمود ان کنتم آمنتم بالله فتوکلوا ان کنتم مسلمین. فرمود اگر ایمان به خدا دارید واسوسی، بیاید خدا رو وکیل بکنید اگر تسلیم خدا هست. فرمود انی توکلت علی الله ربی و ربکم و ما من دابتن الا هو و آخذون به ناصیتها. فرمود من بر الله که رب من و رب شماست، مربی من و مربی شماست، من بر این الله توکل کردم. چرا؟ چون زمام اختیار همه موجودات دست اوست. ما من دابتن الا هو و آخذون به ناصیتها، یعنی همه کار اوست، لذا توکل به او کردم. یا باز قرآن فرمود ان الحکم الا لله، حکم و فرمان روایی و حکومت نیست مگر متعلق به خدا. علیه توکلت و علیه فلیتوکل المتوکلون. حالا که اینجوریه که همه کار دست خداست، پس هم من رفتم توکل کردم به خدا، هم همه توکل کننده ها خوبه بیان برم به خدا توکل کنم، چون همه کار دست اونه. تا فرمود و ما لنا الا نتوکل علی الله و قد هدانا سبلنا. فرمود چرا ما به خدا توکل نکنیم، در حالی که این خدا بود که ما رو به راه هامون هدایت کرد. یعنی تو حوزه هدایت هم همه کاره خدای متعاله. پس اگر در رابطه با هدایت هم آدم بخواد کسی رو وکیل بکنه، باز جا داره خدا رو وکیل بکنه. پیغمبر اکرم از جبرئیل سوال کردن، سأل النبی و جبرئیل من توکل علی الله عز و جل، توکل بر خدای عز و جل چیه؟ فقال العلم بأن المخلوق لا یضر و لا ینفع و لا یعطی و لا یمنع و استعمال الیأس من الخلق. فرمود توکل به خدا رسیدن به این حقیقت و باور کردن و یقین کردن به این حقیقت که مخلوق نه سودی میتواند برساند نه زیان، نه چیزی به انسان میتونه بده نه چیزی از انسان میتونه دریغ کنه، و این که انسان از مخلوق به طور مطلق قطع امید کنه و استعمال و یعص نمخن. بعد از که فعضا کان العبد و کذالک لا یعمل لأحد سوالله ولم یرجو ولم یخف سوالله ولم یطمع فی احد سوالله فهازا هو التوکل. جبرئیل از که به پیغمبر وقتی بنده اینجوری شد که قطع امید مطلق کرد از خلق و یقین کرد که خلق هیچ کاره هستند، چنین بنده‌ای کار انجام نمیدهد مگر برای خود، دیگه برای غیر خدا کار نمیکنه، امید نمیبندد و حراس و ترس هم به دل راه نمیدهد مگر از خدا، و طمع نمیبندد به احدی مگر به خدا. فهذا هو التوکل. توکل اینه، توکل قطع امیده و اتکا رو از غیر خدا برداشتن و یک سر اتکا رو به خدا کردن. لذا انسان موحد تنها اتکاش به خداست، به هیچ غیر خدا اتکا نداره، نه به فهم و شعور خودش، نه به زرنگی و هنرمندی خودش، نه به رندی و زیرکی خودش، نه به توانمندی و قدرت خودش، نه به علم و دانش و تخصص خودش، نه به طاعت و عبادت و تقوای خودش، نه به تقلا و کوشش خودش، و نه به احدی غیر خودش، نه به حمایت دیگران، نه به کمک دیگران، نه به تأیید و پشتبانی دیگران، به هیچی غیر خدا اتکا نداره. توکل حقیقی نیوه در واقع توحیده. خب نکته ای که در بحث توکل جای اشاره داره اینه که توکل به هیچ وجه تعارضی با تلاش و کوشش نداره، تعارضی با استفاده از اسباب و وسائل هم نداره. ببینید خدای متعال تو این عالم نظام اسباب و مسببات رو حاکم کرده، یعنی هر چیزی رو سبب چیزی قرار داده، برای اینکه فیضی برسونه به خلق خودش از طریق این وسائل، باران رو فرستاد، آفتاب رو فرستاد تا این میوه رو دوی این درخت برسانند و این میوه شیرین بشه در واقع خوراک منوشون، از طریق اسباب و مسببات فیض خودش رو تو عالم جاری میکنه خدا. البته خدا میتونه بدون سبب و بدون واسطه هم اونچه که میخواد رو انجام بده، منتها اراده خدا به این تعلق گرفته که تو عالم نظام اسباب و مسببات حاکم و جاری باشه. ابا داره از این که جز از طریق وسائل عادی کاری رو انجام بده. معجزات انبیا یه چیز استثنائیه، امور عادی عالم رو خدا از طریق معجزه انجام نمیده، از طریق اسباب و وسائل انجام میده. لذا تو احادیث هم داریم اول لا من یجر الاشیاء الا بالاسباب، خدا ابا داره که چیزها جز از طریق اسباب طبیعی خودشون انجام بشه. لذا در عین اینکه خدا رو همه کار میدانیم، منتها چشممون به اینه که خدا از طریق همون اسبابی که خودش مقدر کرده و مقرر کرده اون فیض و عطا رو به ما برسانه. لذا مراجعه به سبب و به وسیله تعارضی با توکل نداره. دارو رو میخورن اما شفابخش رو خدا میدانه، چون خدا در نظام عالم دارو رو سبب قرار داده برای بهبود بیماری من. حتی تو احادیث داریم که از انبیا بیمار شد بهش گفتن فلان دارو رو باید استفاده کنی تا حالت خوب بشه. حالا غریبه به این مضمون حدیث، گفت نه اگه خدا مصلحت بدونه من خوب بشم خودم خوب میشم. پیام آمد از جانب خدای پیامبرمون، میخوای با اون سنتی که ما تو عالم حاکم کردی به جنگی؟ ما سنت اسباب و وسائل رو حاکم کردیم، سبب بهبودی این مریضی رو این دارو قرار دادیم. مراجعه تو به این دارو عین اتکای به شافی بودن ما هست. دقت کردیم؟ منتها نه اینکه این دارو رو مستقل بدانیم در اثر بخشی، شافی رو خدا میدانیم، منتها معتقدیم خدا شفا بخشی رو در این دارو قرار داده، میتواند هم بدون این دارو منو شفا بدهد، میتواند کاری بکند که این دارو رو من بخورم و شفا پیدا نکنم. امام صادق علیه السلام فرمود احب الله لعباده ان یطلبوا منه مقاصدهم بالاسباب التي سببها لذلك من امرهم بذلك. فرمود خدای متعال دوست می‌داره که بندگان او مقصوده های خودشون رو از طریق همون اسباب و وسائلی که خدای متعال سبب اون چیزها قرار داده طلب بکنن، از طریق همون اسبابی که امر کرده به شجوع بکنید برن دنبال تأمین خواسته ها و مایحتاجشون. این اصلا هیچ تعارضی با روح توحید و تفکر نداره. باز در حدیث داریم رعا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قوم لا یزرعون، پیغمبر یه گروهی رو دید نشستن لام دادن گوشه مزرعه و خانه میشن کار کنن، زمین رو شخم بزنن، نمیدونم تخمی بپاشن، کشت و زرعی بکنن. قال ما انتم، حضرت بهشون فرمود شما چی هستین؟ قالوا نحن المتوکلون، گفتن ما اهل توکلیم، ما توکل کردیم به خدا، اگه خدا هر روش رزق به ما بده میدیم. قال لا بل انتم المتکلون، فرمود نه خیلی شما اهل توکل نیستین، شما آدم هایی هستین که میخوایی کل و سربار این اون بشین تو زندگیتون. دقت میکنید توکل لازمش تلاش کردن نیست. حقیقت توکل اصلا همینه که آدم هر چیزی رو از طریق همون وسائل و اسبابی که خدای متعال مقرر کرده طلب کنه، در عین اینکه اعتقاد به این داره که خدایا تو این رو سبب قرار دادی برای اون مقصود من و اون مقصود رو بر این سبب متردد کرد. هر وقتم بخوای میتونی بدون این اون مقصود رو حاصل کنی، هر وقتم بخوای با وجود اینم اون مقصود حاصل نمیشود، یعنی کار دست خودته. ولی بالاخره این نظام رو تو این عالم حاکم کرد، اینها رو سبب قرار داد. من به امر تو و به امید اینکه تو اون خاصیت رو بر این سبب مترتب بکنی به این سبب متوسل میشم. ضمن اینکه میدونم اگرم مصلحت نباشه این سبب کارگر نمیشه. دقت میکنی؟ هم خدا سبب سازه هم سبب سوزه، یعنی به اراده خودشه دیگه، هر جا بخواد اون سبب رو مؤثر قرار میده و هر جا بخواد اون سبب رو از سببیت میندازه و اثر نمیبخشه. گفت از غذا سرکنگبین، صفرا، روغن بادام، خشکی قد میکنید میتونه بدون این هم خواسته خودش رو با اراده خودش عملی کنه و میتونه با وجود این هم کاری کنه که اون اتفاق نیفته، یعنی کار از دست خدا در نرفته. اینجوری که یهودی ها میگفتن حالت یهودی ید الله مغلوله، یهودی ها میگفتن که دست خدا بسته است دیگه، خدا یه نظام از باب مسببات و عالم درست کرده دیگه نمیتونه دخالت کنه تو چرخه فعل و انفعال، همین نظام علل و معلول داره کار میکنه. قرآن فرمود نه، فرمود دو انو به ما قال، لعنت بر این آبا این حرفی که زن ولی الله مبسوطتان دست خدا بازه، یعنی سبب و مسببات دست خدا رو نبسته از تصرف مستقیم تو عالم، اما روال عادی کار و اون چیزی که سلیقه خدا سبک خدا اینه که از طریق همین اسباب و مسببات جاری میشه. اما یه وقتی هم مصلحت و مشیتش تعلق بگیره بدون این سبب میتونه کار بکنه، بعضی وقتا هم که مصلحت و مشیتش تعلق بگیره وجود این سبب هم هیچ خاصیتی نمیبخشه. خب لذا اینجوری آدم میره سراغ اسباب و مسبب، میره سراغ اسباب و علت، میگه خدایا اگر مصلحت میدونی اثر بکنه، مصلحت هم ندونی اثر نکنه، من به امر تو رفتم دنبال این رسید. نفسه دیگه یه نفسه روانشناسیه. ببینید رسیدن انسان به یک مقصود نتیجه دو چیزه، یکی اینکه علل و عوامل مادی اون چیز فراهم باشه، دوم اینکه عوامل منفی روانی وجود نداشته باشه، مثل تردید، مثل ترس و نگرانی، مثل یأس و بدبینی، مثل شتاب زدگی و عجله. اینا همه عواملیه که ولو وسایل مادی رو آدم جور کرده باشه ولی به دلیل همین تردیدش دستش می‌لرزه، اون حواسش درست جمع نیست، عجله میکنه، شتاب زدگی داره، امید نداره، مایوسه، از همون امکانات مادی فراهم شده هم نمیدونه استفاده درست بکنه. در واقع شخص متوکل ضمن اینکه اون علل و عوامل ظاهری و مادی رو فراهم میکنه، این روح توکل سبب میشه که اون عوامل منفی روانی تو جریان کار دخالت نکنه و این در نتیجه بتونه به مقصود برسه. حالا به یه سری از آیاتی که و احادیثی که آثار توکل رو اشاره کردن بپردازیم. قرآن فرموده و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره، فرمود کسی به خدا توکل کنه خدا او رو کافی است، یعنی خدا زورش میرسه که اون خواسته شما رو به نتیجه برسونه. ان الله بالغ امره، خدا مسلطه بر اون کاری که میخواد بکنه، چیره است بر کاری که میخواد بکنه، ضعیف نیست که نیمه کار از آب در بیاد و به نتیجه نرسه. پیغمبر اکرم فرمود لو انکم تتوکلون علی الله حق توکله لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسن و تروح و بتان، فرمود اگر اونجوری که حق توکل به خداست شما توکل داشتید به خدا، همونجوری که خدا پرندگان رو روزی میده شما رو هم روزی میداد. پرنده نه کشت و زرع میکنه، نه نمیدونم فعالیت تولیدی داره، هیچی، صبح با معده خالی با شکم خالی از آشیانش میاد پره میاد بیرون، شب با شکم خود برش میگرده. فرمود اگر اعتماد و توکل شما هم به خدا کافی بود همینجوری خدا رزق به شما میده. باز پیغمبر اکرم فرمود من انقطع الالله کفاه الله و کل معونته و رزقه من حیث لا یحتسه و من انقطع الدنیا و کله الله و الیها، فرمود کسی اگر از همه چیز ببره امیدش رو، یک سر امیدش رو به خدا قرار بده، خدای متعال همه نیازهای او رو یک تنه کفایت میکنه و از جایی که گمان نمیبره روزی او رو میرسونه. اما کسی که اعتماد و اتکای خودش رو یک سر به همین علل و عوامل مادی و ظاهری دنیوی قرار بده، خدای متعال رو واگذار میکنه به همین علل و عوامل و او رو رها میکنه. باز پیغمبر فرمود فرمود من سر رهو ان یکون اغنن ما فلیکن به ما عند الله او تقو من هم ما فیده، فرمود کسی که دوست میداره خوشحال میشه که غنی‌ترین مردم عالم باشه، این آدم باید به اون چیزی که نزد خداست اعتمادش بیشتر باشه تا اون چیزی که تو دست خودشه. ببین شما ممکنه الان 100 تومن پول تو دستته، خدا میدونه ثروت بی نهایت خدا در اختیار خود خدا، یه وقت به این 100 تومنی تکیه داری تو بگی حالا خدا غنی هست ولی حالا غنای خدا بزن چه، اعتماد به اون نداری. اینجا مشکله. اما اگر کسی اعتمادش به دارایی های خدا، به غنای خدا، به اون چه در دست خدا بیش از اعتمادش بود، به اون چیزایی که صورت ظاهری در اختیار خودشه، این آدم غنی ترین فرد عالمه. چرا؟ چون وصل شده به گنجینه بی‌نهایت غنای خدا دیگه. تو دست شما میگه چقدر دارایی، اما غنای خدا چقدر. امام صادق علیه السلام فرمود ان الغنا والعز یجولان فاذا ظهرا بموضع توکل او تنا. فرمود غنا و بی‌نیازی و عزت و سرفرازی، این دوتا مثل دوتا پرنده هم پرواز میکنن، این بر اونور جولان میدن. وقتی رسیدن به جایگاه توکل، اینا میان اونجا خانه میگیرن، آشیانه میگیرن. یعنی انسان اهل توکل هم غنیه هم عزیزه. کسی بخواد هم غنی باشه تو زندگی، هم عزیز، راهش اینه که به خدا توکل کنه. و بالاتر از همه اینها بنده متوکل محبوب خدا، خدا دوستش داره، عاشق یه همچی بندهیه. فرمود ان الله یحب المتوکلین، خدای متعال دوستدار اهل توکل. آثار بسیار زیادی داره توکل. شامد تو تصمیم گیری یکی از آثار توکله، چون دیدید بعضی از آدم ها جرأت تصمیم گرفتن ندارن، این دستمون دست میکنه. شجاعت در رویارو شدن با خطرات یکی از آثار توکله. آدمی که توکلش به خداست از هیچ چی نمی‌ترسه. مقاومت در برابر وسوسه‌های شیطانی، ترک گناه و تسلیم سلطه شیطان نشدن از آثار توکله. کسی تکیه به خدا کرد، شیطان کیه که به حضورش بیاید. این که هورا کردنای نمیدونم خلق یا هو کردنای خلق رو آدم اثر نذاره، روی آوردن خلق و پوش کردن خلق رو آدم اثر نذاره، این از آثار توکله. انسان متوکل که تکیش به خداست، اگه بگن همه خلق علیه شما بسیج شدن، یک سر سوزن نمی ترسه. اگه بگن همه خلق به حمایت شما برخواستن، یک سر سوزن در واقع اعتمادش بیشتر نمیشه، چون او اتکاش به خداست. آدمی که اعتمادش به خداست، توکلش به خداست، نگرانی نسبت به آیندش نداره، تا حالا فردا چه خواهد شد، چون اعتماد به خدا کرده، اتکا به خدا کرده. و این خدای غنی قادر متعال، این خدای رحیم جباد کریم، فردا همه خدا است، من تنها نخواهد بذاشت. آثار زیادی داره توکل. حالا راه رسیدن به توکل چیه؟ چجوری میتونیم بنده متوکل خدا باشیم؟ ببینید آدم اگه یه نگاه بندازه به گذشته زندگیش، ببینه خدا چه کرده با ما از لطف و محبت، چه رحمت‌های رحمانیه که رحمت‌های عام خداست، چه رحمت‌های رحیمیه که رحمت‌های معنوی و رحمت‌های خاص خداست. ببینیم چی کار کرده خدا از اول عمر. آدم وقتی یه نگاه میکنه، میبینه بدون اینکه من خودم اصلا عرضه‌ای داشته باشم، فهمی داشته باشم، کاری از دستم میاد، سهمی داشته باشم، خدا چجوری از همون لحظه‌ای که تو رحم مادر بودم که اصلا نه قدرتی داشتم، نه فهمی داشتم، نه جرگزه‌ای داشتم، از همون روز این خدا منو تنها نگذاشت، نیازهای منو تأمین کرد، در برابر خطرات من رو حفظ کرد، تا امروزم منو تنها نگذاشته، هیچ حاجتی نبوده که راست رسی حاجت واقعی من باشه و بی پاسخ گذاشته باشه. وقتی آدم اینو نگاه میکنه، اصلا خجالت میکشه که خدا با وجود تو من به غیر تو اعتماد کردم، به غیر تو امید بستم، شرمنده میشه اصلا که همچی خدای خوبی داشته و امیدش رفته به سمت کس دیگری، اتکایش رفته به سمت اسباب و وسائل ظاهری، اتکا کرده به فهم و شعور خودش، به زرنگی و نمیدونم زیرکی خودش، به هنرمندی و نمیدونم توانمندی خودش، یا اتفاق کرده به یه آدم ثروتمندی قدرتمندی، مثلا آدم خجل میشه از این که اتفاق کرده به غیر خود و اتفاقش رو کامل میبنه دیگه به سوی خود. نقطه آخری که در بحث توکل بگم اینه، ببینید کی من کسی رو وکیل میکنم. فرض کنید الان من یه خونه دارم، یه کسی اومده غاصبانه این خونه رو تصرف کرده توش نشسته، من میخوام این از این خونه بندازم بیرون، خونم رو بگیرم. خب میخوام برم دادگاه شکایت کنم، اینو اخراج کنم از این خونه. خب دیدم که من مسائل قضایی رو بلد نیستم، رفتم یه وکیل گرفتم، استخدامش کردم که این کار رو برام بکنه. پس وکیل وقتی آدم میگیره که مالک باشه، احساس مالکیت داشته و یه خواسته معینی هم داشته باشه، اون خانه مال من بود یک، و دوم من در صدد این بودم که این خونه رو تخلیه کنم از این خواست. اگر این دوتا نکته نباشه، یعنی انسان به یه سطحی برسد، به افقی برسد که دیگه خودش رو مالک نبینه، که حالا میگیم بعدها میرسیم به اون برد، که حالا خودش رو دیگه مالک نبینه و هیچ خواسته ای هم نداشته باشه اصلا، یعنی هیچ خودش رو صاحب تشخیص ندونه که بگه خب این پرونده رو میخوام به این نتیجه برسه، آقای وکیل شما برو دنبالی کن، هیچ نظریه ای هم نداشته باشه، اونجا دیگه بحث توکل نیست، اونجا یه افق بلندتر از افق